حالا اگر اینطوری ما لحاظ بکنیم که در این آیه شریف توجه به این است که انسان ذاتاً دیندار است و متوجه و مفتور بر دیانت، اما در محیط‌های مختلف و در ادوار مختلف تاریخی انسان‌ها بر حسب شرایط روانی، روحی، وضع آموزش‌هایی که دیدن، اوضاع تربیتی که داشتن، اوضاع اجتماعی و محیطی که داشتن، بر یکی از ادیان فی الجمله گرایش دارند و حتی اگر دین دیگری به اونها عرضه بشه، شاید اونها تسلب در افکار و اندیشه‌های خودشون بورزن و حتی این به جهت تعصب هم نباشه، یعنی احساسی باشه از نظر روانی و درونی که به اون دیانت خودشون نوعی التزام داشته باشن. حالا اگر واقعا انسان ذاتاً دینی است و دین داره، آیا این رو نمی‌شود منات تکثرگرایی لحاظ کرد و گفت که به این معنا این انواع ادیان که وجود دارن به نحوی قابل توجیه هستند که انسان‌ها هر کدوم بر حسب گرایش‌های درونی و اوضاع احوال اجتماعی خودشون بر یکی از این ادیان بگروند و دیانت خودشون رو انتخاب بکنند؟ آیا لازم است ما از این آیه چنین برداشت بکنیم که فقط یک دین است که در واقع تمامیت داره و انسان‌ها همگی باید به اون گرایش پیدا بکنند تا سعادتمند بشن، یا اینکه میتوان به نحوی تکثرگرایی را هم از این آیه شریفه استنباط کرد؟
بله، این که از میکردین صدر ساقه اون آیه ناظر به وحدت راه است، این است که در صدرش امر شده در زیر شفم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. این که در زیر فرمود خیلی ها بیراه می روند و در صدر فرمود به این که تو فقط به یک سمت گرایش پیدا کن، معلوم شود که دین حق یکی، فطرت هم یکی. اما جریان تکثر به گرایی، اگر انسان ها حقایق متنوع و متباین باشند، راه توجیه تکثر باد، چون حقایق متنوع، انواع متنوع، کمالات متنوع دارد. این یک. اگر که اونچه حقایق متنوع نباشد، یک نوع باشد، چین که هست به دلیل این که ما انسان را از واشنگتون تا تاشکند همه را نوع، چه زن، چه مرد، چه قاضی، چه فارسی، همه را در همه رشته ها دعوت میکنیم، گیریم همگان شرکت میکنند و همگان میفهمند و همگان یکسان پاسخ میدن، یکدیگر را نقد میکنند، یکدیگر را درک میکنند و مانند یا اینکه این الان 6 میلیارد بشری که روی زمینه با زبان و زمان و نژاد و قومیت مختلف که دارن، شما میبینید دانشکده های گوناگون، حوزه های گوناگون همه را یک جا میپذیرند، یه سلسله علوم را القا میکنند، غربی و شرقی کنار هم میشینند، مذاکره میکنند، تفاهم دارن و مانند یا چه زن و چه مرد، منوش اینه یک نوعند، نه چند نوع، یه مرد. و اگر اون بحث‌های رو در روی هم نبود، اختلاف ادیان، اختلاف رو در روی هم نبود و نریز هم نبود، این دو قابل پذیرش هست،
اما اگه در خطوط کلی با هم دیگه مشترک باشن
بلد. اما اگر ما دیدیم که در رو در روی هم قرار گرفتن، دیگر ممکن نیست هر دو حق باشد. یه بیان روشنی میگوید بارک از دعنی سلام الله علیه تو که در نجم بلاغه آمد دارن که مختلفت دعوتان الا هدا هما باطله، در هر دو مکتبی که رو در روی همان یکی باطله. بنابراین اگر چون شما بخواهیم هر دو را حق بدانیم، در صورت حفظ وحدات نهگانه تناقض گرفتار جمع نقیزه میشیم، و اگر توانستیم انسان‌ها را متنوع بدانیم، متباین بدانیم، ممکن است اون نوع کمالش در این باشد، این نوع کمالش در این باشد، هیچ محدودی پیش نیاید. یا اینها رو در روی هم نباشند، همشون در یک صراط باشند، بعضی ضعیف، بعضی قوی، بعضی اقوا و مانند آن، این قابل تحمل است، دیگر اختلاف نیست، این تفاوت درجات است. رو در روی هم نیستند. ولی اگر مکتب ها یا فتاوا یا قرائت های مهم رفت رو در روی هم بود، یک گفت این چه این است، یک گفت نه یقینا یکی حق است دیگری باطل. چنین چیزی قابل پذیرش برای یک نوع نیست. قرآن کریم فطرت را مقدر لا تبدیل لخلق الله، نه لا تبدیل لخلق الانسان. این آیه دوتو بیان دارد، اینکه همه انسان ها بر فطرت توحید به دین خلق شدند، همه انسان ها بر فطرت توحید به دین خلق شدند. ما انسان ها را گوناگون نیافریدیم. یکی اینکه انسان ها را هم از دیگر موجودات این قافله عظیم جدا نکردیم. اونها اگر بر فطرت توحیدی خلق شدند، انسان هم خلق شده است. لا تبدیل خلق الله نه یعنی لا تبدیل خلق الانسان وحده که انسان ها تفاوت ندارند، بلکه کل نظام اینطور است. همونطور در جلسات قبل گذاشته، اگر که اونچه هر موجودی بر فطرت توحید خلق شده است، لذا هر موجودی مسبح است، هر موجودی حامد است، هر موجودی مسلم است، هر موجودی سامع است، هر موجودی تبوکی. طبق این پنج طایف آیاتی که دارد، یسبح لله، یک له اصل من فی السماوات من فی الارض، یا ما فی السماوات فی الارض، دو یسجد لله ما فی السماوات، سه این نشه الله یسبح به حمدهی، چهار فقال قارت اتینا طائعین، پنج. این گونه آیات فراوان نشان میدهد که همگان مسبحند و مسلمند و ساجدند و محامدند و مطیع. انسان از این قافله بیرون نیست. خب اگر چون که این آرا و قرائت ها رو در روی هم نبود، همه در یک مسیر بود، میتوان گفت هر کسی به اندازه فهم خود میداری فهمه. انبیا متفاوت درجه هم تلکر رسول فضل نام بعضم عرام هست، انبیاء را فضلنا بعضا نبیین، الان بعض مؤمنین و موحدین هم به شرح ایزن یرفع الله لذین آمنوا منکم و لذین اوتوا العلم درجات. اما یک قرائت ها رو در روی هم بود، از یک سو به انسان ها هم یک نوع بودن، نه چند نوع، از سوی دیگر دیگه تکثر گرایی و قرائت های رو در رو باطل
خواهد. در همین رابطه میتونیم اینطوری این بیان رو ذکر بکنیم که رو در روی اگر در باره خطوط کلی باشه، این موجب میشه که یکی حق باشه یکی باطل، یکی به کمال برسه و یکی نرسه. تکثرگرایی تو این محدوده قابل قبول نیست. ولی اگر در اون بخشی بود که خارج از خطوط کلی بود، در اون بخشی بود که مربوط به منهج و صراط و شریعت میشد، مربوط میشد به اون چه که مقتضای طبیعت هست و اختلافهایی در زمان و مکان موجب میشه، هرچند رو در روی هم قرار بگیره، باز با حفظ خطوط کلی در رسیدن انسان به کمال مانعیت به وجود نمیاره. میشه این بحث رو اینجور
برسنم که اگر در شریعت و منهاج در عصر خاص و مصر مخصوص اختلاف رو در روی پیش بیاید، از در معرفت شناسی یکی یقینا حق است، دیگری یقینا باطل. منتها اون که گرفتار باطل است، اگر روشمندان و مجتهدی اجتهاد کرد، معذور است، یعنی به دوزخ نمی رود و به کمال می رسد.
بله، خطوط کلی رو حفظ کرده،
خطوط کلی که ثواب خاص خودش دارد، راه خاص خودش دارد، اما بهره ای که مربوط به این منهاج و شریعت است، دست این آقای خاطی خالی است، او را نمی سوزاند.
یعنی به اون کمال متوسط میره.
بله، اون جایی که ممکن است همین شخصی که در این بخش خاطی بود در بخش دیگر مصیب باشد و ثواب ببرد، و اون که در این بخش مصیب است در بخش دیگر مخطی باشد و ثواب به اون ندهد مگر ثواب اجتهادش. ولی در این چنین نیست که در معرفت شناسی، یعنی اگه بیرون فقه بخوام نظر بکنیم، بیرون منهاج شریعت بخواهیم به شریعت و منهاج نظر بکنیم، باز بتوانیم بگوییم هر دو حق.
تبیان.net گنجینه صوتی